السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم والثناء بما قدم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها زنة عرش الله ومداد كلماته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این ایام فاطمی به تقوای الهی، به ساختن درون و پرهیز از هواها و هوسهای نفسانی و تأسی به سیره اولیای الهی به ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به همه ما توفیق معرفت این بانوی بزرگوار و تأسی به او و تقرب به واسطه او به سوی خداوند و کسب تقوا و رعایت آن در همه احوال زندگی عنایت و کرامت بفرمان. ایام فاطمیه است و مناسبت دارد که در این زمینه مسائلی و مطالبی یادآوری شود. از مهمترین سندهای تاریخی فاطمه زهرا سلام الله علیها خطبه فدکیه است، خطبه‌ای که طبق آنچه که از شواهد و قرائن برمی آید خطبه مشهور و رایج و متداول و در دست مردم بوده است و شیعه و سنی با آن انس داشتند. و علی رغم این که مطالبی که فاطمه زهرا در این خطبه بیان کرده اند برخلاف اون موج حاکم بر جامعه بعد از پیامبر خدا بود، اما این خطبه ماند تا اونجا که بخشهایی و گاهی تمام این خطبه حتی در کتب اهل سنت نقل شده، از بلاغات النساء که کتابی است مال اوائل قرن سوم تا کتابهای متعدد دیگر تمام یا بخشهایی از این خطبه را نقل کرده اند. و این خطبه هم از یک اشتهار وسیعی برخوردار است، هم بیش از 20 سند برای اون ذکر شده و هم این که مضامین این خطبه و معارف بلندی که در این خطبه با یک لحن و طنین بسیار حماسی و همراه با آرایه‌های بسیار بلیغ و رسا و گویا، اینها همه نشان دهنده اصالت و اتقان این خطبه ارزشمند و گرانبهاست. بنابراین این خطبه هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه نقش شده است، دارای سندهای متعدد است و بسیاری هم ادعای این را کردند، شواهد هم اون را نشان می‌دهد که در میان محدثان و اهل نظر و اصحاب تاریخ و ارباب حدیث این خطبه مشهور بوده و مضامین خطبه هم نشان دهنده جایگاه و منزلت بزرگ این خطبه است. کسی که این خطبه را نگاه کند، اون را هم وزن کلمات پیامبر و هم وزن نهج البلاغه و عالی ترین سخنانی که از رسول خدا و ائمه هدا و امیر مؤمنان نقش شده است می‌یابد. شواهد گوناگون همه نشان دهنده این است که این خطبه یک منشور ماندگار امامت و ولایت و راهنمای برای بشریت و آینده تاریخ در متون ما ثبت و ضبط شده و به شمار می آمده است. در این خطبه که خطبه طولانی است و در اون فضای بسیار هیجانی و انقلابی و حماسی و با شور و گداز در جمع مردمان مدینه در مسجد النبی ایراد شد، محورهای متعددی مطرح است و یک بخش بسیار مهم این خطبه علاوه بر آنچه که در این خطبه از معارف الهی، عقاید آسمانی، اصول دین و ارزش‌های الهی و تبیین رسالت رسول خدا و آنچه که مربوط به درخشش نور پیامبر و تأثیرات ایشان است بیان شده، محور مهم این خطبه مردم شناسی فاطمه است. فاطمه زهرا سلام الله علیها در این خطبه از نگاه تحلیلی و با اون رویکرد آسمانی و با نگرش به عمق تحولاتی که بعد از رسول خدا در مدینه رخ داد یک مردم شناسی انجام داده. این قواعد مردم شناسی خطبه فدکیه یک بخش بسیار مهم و ماندگار این خطبه است که برای همیشه راهنمای جامعه است، راهنمای بشریت است. این مردم شناسی معطوف به این تغییر و تحول ناگهانی و وسیعی است که بعد از رسول خدا در مدینه و شهر رسول خدا و جامعه اسلامی اتفاق افتاد. این پدیده بسیار پدیده شگفت انگیزی بود که ناگهان مدینه که در پرتو رسالت رسول خدا شکل گرفته بود، راهبر اون جامعه رسول خدا بود، اون همه تلاش انجام شده بود تا چنین مدینه ای، شهری و جامعه ای معنوی، الهی، اسلامی و ارزشی شکل گیرد، ناگهان در یک رکن مهم این جامعه که زعامت جامعه است، ولایت جامعه است، ما شاهد یک فروپاشی هستیم. ناگهان اون درون مایه جامعه و رکن اصلی جامعه که زعامت الهی و ولایت الهی باشد فرو ریخت و جامعه دچار دور شدن از اون هویت رسالت مدار و ولایت محور شد، دچار چنین مصیبت بزرگی شد. همان چه که در آیه شریف آمد که افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، آیا اگر روزی پیامبر خدا از دنیا برود یا کشته شود شما به عقب باز میگردید و به دوره جاهلیت برمیگردید؟ آیا چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد؟ این پیشبینی یا این سؤالی که به نحوی در آن پیشبینی هم تضمین شده بود بعد از رسول خدا اتفاق افتاد. موجی آمد، شیطان بر امواج باطل سوار شد جامعه دچار تردیدها و فرو رفتن در موجهای زلالت شد و ارکان هویتی خود را از دست داد. این اون حادثه بزرگ و شگفت انگیزی بود که بعد از رسول خدا ما اون رو شاهد بودیم. این پدیده پدیده بسیار عجیب و فوق العاده ای بود. این آن مصیبت بزرگی بود که فاطمه را به مسجد کشاند و در میان مردان و زنان جامعه پس از اون آه و گدازی که از خود نشان داد به این خطابه واداشت و این خطابه را نه برای مردم مدینه که برای همه نسل‌های آینده و تاریخ بشریت ایراد کرد، هشدار به فروپاشی هویت ایمانی، به از دست دادن ارکان ارزش‌های الهی و دچار عقب‌گرد شدن. این آن نکته اساسی خطبه فدکیه است. در خطبه فدکیه که مجال شرح تفصیلی آن نیست، فاطمه زهرا این بانوی بزرگ در یک پیچ تاریخی، در یک نقطه عطف حساس تاریخی به یک مردم شناسی عمیق، جامعه شناسی دقیق از مدینه و تحولاتی که در مدینه رخ داد دست زد و این خطبه را به عنوان یک سند ماندگار برای ما به ارث گذاشت. در زلالت و گمراهی که در جامعه پدید می آید و عواملی که موجب فروپاشی یک جامعه، عقبگرد از ارزش ها و ملاک ها و شاخص های ایمانی و عمیق و معنوی می شود، عواملی وجود داره که در این خطبه با آن اشاره شده. من اینجا به 5 عامل که نمونه ها و شواهد آن هم در این خطبه است اشاره میکنم. اینا رشته عواملی است که اگر جامعه دچار آن شد، از هویت الهی، از عزت و استقلال، از پیمودن راه مسیر و مسیر درست امامت و زعامت و ولایت جدا می شود. 1. دچار شبهه شدن و تزلزل در مبانی اعتقادی و فکری است. دچار جهل و نادانی بودن یا لااقل دچار تردید شدن. این از اون مسائل مهمی است که در بعد از رحلت رسول خدا در مدینه گروهی را زمینگیر کرد. یعنی یک جمعی و گروهی و تعدادی در جامعه مدینه دچار شبهه شدند. شبهه نسبت به امتداد رسالت در آینه ولایت و ولایت الهی. این خطی بود که تصویر شده بود، تحکیم شده بود، روشن بود، آشکار بود که رسول خدا از آغاز رسالت تا پایان عمر شریفشان همواره انگشتان مبارکشان به سمت مولا امیر مؤمنان نشانه رفته بود. همواره اون همه فضائل و کمالات و ارزش‌های الهی را مردم در سیمای نورانی امیر مؤمنان تماشا کرده بودند. هم فضیلت‌های مولا آشکار بود، هم انگشت‌های اشاره رسول خدا به سمت جانشین راستین او آشکار و واضح بود. جایگاه فاطمه، جایگاه علی و ارزش‌های حاکم بر این خاندان همه روشن. اما ناگهان موجی آمد، شبه افکنی انجام شد، از سقیفه شروع شد و موج شبهات پیرامون مولا و این خاندانی که امتداد رسالت بود دامنگیر گروهی در مدینه شد. همه البته از سر نادانی یا شبهه در ورطه زلالت نیفتادند، اما این یک عامل بود که گروهی آن را ابزار فریب و نفوذ و به انحراف کشیدن جامعه و جدایی جامعه از مولا امیر مؤمنان و خاندان رسالت شدند. جعلها دچار تردید شدن، شبه و شک افتادن در قلوب نسبت به حقایق آشکار و واضح، این عامل اولی بود که در مدینه خود را نشان داد. اون کسانی که کینه ها در دل پرورانده بودند و مصیبت زده موج عدالت اسلام و پیشرفت اسلام بودند، این کینه ها را انباشته کردند و اونها را مبدل به شبهه و سؤال و جهل و تردید و شک کردند و میان جامعه منتشر کردند. این آسیب شبهه و تردید و این مصیبت بزرگ بنیان برافکن در مدینه گروهی را ساقط کرد، جمعهایی را از استواری در راه حق جدا ساخت. این یک. دو، ترس، رعب و وحشت در مسیر حق عامل دیگری بود که در مدینه رخ نمود. کسانی در مقابل جولان باطل و هجوم سپاه شیطان ترسیدند، ترس دل آنها را خالی کرد. یه گروه هم با ترس از این مسیر مستقیم الهی جدا شدند. و گروه سوم، گروه که اسیر طمع‌ها شدند، آرزوهای دنیایی و هواهای دنیایی اونها را از علی و خاندان پیامبر علیهم السلام جدا کرد. طمع‌ها، دلبستگی‌های به دنیا، علاقمندی‌های به زر و زیور و تمتعات دنیا همه ما را از پا در می‌آورد اگر هوشیار نباشیم، اگر خیشتن را نگهبانی نکنیم. پس جهل و شبه و تردید یک، رعب و وحشت در برابر هجوم باطل دو، طمع و دلبستگی به دنیا سه، و چهارم سستی و کاهلی. گاهی کسی آشنای با حق میداند، ترسو و وحشت زده نیست، طمعکار هم نیست، اما سست و کاهل است. آسایش را بر حرکت و قیام و جهاد ترجیح میدهد. کسانی هم اینطور بودند. فرمود: الا و قد ارا ان قد اخلدتم الى الخفض. شما به راحتی تن دادید، در راحتی و آسایش غوطه ور شدید، سستی شما را گرفت. بخش زیادی از جامعه دچار یک سستی میشه، انگیزه را از دست میده، روح مقاومت و تلاش برای ارزش‌های الهی را از دست میده. این یک عامل بسیار مهمی است در بسیاری از مواجهه‌های حق و باطل و کارزارهای شیطان و رحمان. جمع‌های زیادی دچار جهل نیستند، دچار رعب و وحشت نیستند، اونطور هم دچار دنیا زدگی و رفاه طلبی نیستند، ولی دچار بی‌انگیزگی می‌شوند، دچار سستی و از دست دادن انگیزه برای اقدام و همراهی با حق می شوند. اینم چهار. می بینید هر یک از این عوامل روحی و روانی گروهی از جامعه مدینه رو گرفت. و پنجمم طغیان. این چیزیست که راهبری بود که همه اون قبلی ها را راهبری میکرد، به سمت زلالت و گمراهی میبرد. گروه طاغی، گروهی که حق را میشناسند، ترسو نیستند، بی انگیزه نیستند، اما شیطان بر دل و جان آنها حکم روایی می کند. تمام وجود آنها در تسخیر شیطان قرار دارد. این گروهی که از سر طغیان و سرکشی در برابر حق، به خاطر حاکمیت شیطان بر آنها، به خاطر کینه هایی که در دل داشتن، طغیان شد راه آنها، و این طغیان با علم و آگاهی و نقشه همراه شد، همه گروه های قبلی رو خریدن، بر آنها سوار شدن. جامعه باید بداند اگر دچار شبه های بی وجه در مقابل حقایق آشکار شد، اگر دچار ترس زدگی و خوف و رعب شد، اگر دچار طمع زدگی و میل به تمتعات دنیا شد، و اگر دچار بی انگیزگی شد، شیطان ها بر او سوار خواهند شد، طاغوت ها بر او حکم روایی خواهند کرد و او در خدمت طاغوت ها قرار خواهد گرفت. این داستان مدینه است، داستان مدینه شبه زده، ترس زده، طمع زده، سست و بی انگیزه و جامعه ای که گروهی اندک طاغی و طاغوت و منحرفان آگاه از حق و حقیقت شده، اینها بر اونها سوار شدن. مسیر به اونجایی رسید که فاطمه در اون شرایط سخت قرار میگیره. فتلکه والله نازلت الکبرى والمصیبت العظمى لا قبلها نازلتون. این آن مصیبت بزرگ است که شما مردم مدینه دچار این عوامل شیطانی شدید، شما در مسیر زلالت قرار گرفتید، به هر دلیلی کینه های پیشین سر برآورد، شیطان های خفته بیدار شدند، غبارها فضای مدینه را گرفت، این جامعه دچار تزلزل در ارکان هویتی و دینی و معنوی شد. فتلکه والله النازلت الکبرى. این عوامل دست به دست هم داد، این روحیه و فرهنگ بر جامعه مدینه حاکم شد. نتیجه آن کنار رفتن علی بود، محرومیت همه نسل‌های تاریخ از امامت کبرا و ولایت عظمای امیر مؤمنان بود. فتلکم الله النازلت الکبرى. عزای فاطمه خیلی سخت است، عزای عاشورا بسیار سنگین است، اما اون حادثه بزرگ، اون غم جانکاه آن بود که جامعه دچار این گرفتاری ها شد و دچار فروپاشی ارزش ها و فروریزی مبانی فکری و روح مقاومت و جهاد در راه خدا شد. هم در مبانی سست شد، هم در روح عمل و اقدام کوتاه آمد، و نتیجه آن شد و المصیبت العظمى. این مصیبت بزرگ بود، این مصیبت بزرگی بود که فاطمه به زیبایی این را در خطبه فدکیه ترسیم کرده، نه برای آن زمان که برای همه تاریخ این راه نشان داد، همه بدانند که مسیرشان باید مسیری باشد که از این آسیب‌های پنجگانه‌ای که گفته شد پرهیز کنند. جامعه‌ای هوشمند، آگاه، پای کار، مقاوم، ایستا در مسیر حق، این آن جامعه ایست که فاطمه آن را میپسندد. عزاداران فاطمی، این راه فاطمه رویاروی ما و شماست، این چراغ‌های روشن فاطمه و نورافکنهای خطبه فدکیه است که باید امروز و فردای ما را روشن کند، ما را ثابت قدم و امیدوار به آینده و همراه حق و مسیر زعامت الهی کند. این مردم شناسی مدینه در خطبه فدکیه است که خیلی کوتاه و فهرستوار به گوشه‌هایی از اون اشاره شد. السلام علیک یا فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. مصیبت فاطمه زهرا مصیبت جانکاهی است. بعد از ارتحال رسول خدا در خاندان پیامبر، این آغاز زنجیری از مصیبت ها بود که به عاشورا و پس از آن انجام داد. جانکاه بودن شهادت فاطمه این است که آغاز عهد شکنی بود، آغاز ظلم به خاندان پیامبر، اون هم به فاطمه، این بانوی یگانه عالم و مورد عشق و محبت وافر رسول خدا بود. این اول بودن این مصیبت بسیار بسیار جانکاه است. و در عزای فاطمه همه گفته ایم و شنیده ایم و اشک ریختیم و این روزها هم پرچم عزای او در همه کوی و برزنها برافراشته است. اما قویترین و رساترین روزه را امیر مؤمنان در خطبه 202 نهج البلاغه، خطبه مشهور، خواندند. خطبه ایست مفصل با نقلهای متعدد در کتب معتبر این خطبه نقش شده است و حال امیر مؤمنان را هنگام دفن فاطمه را نشان می دهد. در میان اون جمله های پرسوز و گداز مولا امیر مؤمنان بر سر قبر فاطمه به این جمله می رسیم که من فقط اشاره‌ای به این جمله می کنم و سخن را به پایان می برم. و ستنبئ کبنتک به تضافر امتک علی حظمها. این جمله خیلی جمله تکان دهنده است. خطاب به رسول خدا اکنون که امانت او را به او بر می گرداند، همراه با شرمی امانت را به پیامبر بر می گرداند. او مقصر نبوده است، او مظلوم بوده است مثل فاطمه، اما گویا یک جوری استحیا دارد که روزی فاطمه را سالم گرفت اما امروز با پهلوی شکسته و محسن سقط شده او را به پیامبر تحویل می دهد. میگه پیامبر، امانت را به تو تحویل می دهم، اما یک جمله هم را می گویم، دختر تو به تو خبر خواهد داد. چی؟ تضافر امتک علی حظمها. دو تا کلمه اینجا خیلی تکان دهنده است. یکی تضافر یعنی دست به دست هم دادن، زنجیره شدن، همراهی و همکاری بسیار قوی و به هم پیوسته. وقتی که یک جمعی، یک گروهی به طور قوی و مستحکم دست به دست هم میدهن برای اینکه کاری انجام بدن. میگه امت تو پیامبر خدا اینجور بعد از تو دست به دست هم دادن، در کنار هم یک زنجیره درست کردن. برای چی؟ علی حظمها. حظم یعنی ظلم، یعنی شکستن. امت تو دست به دست هم دادند، در کنار هم قرار گرفتند تا فاطمه را بشکنند. این شکستن هم در معیارها بود، هم شکستن استخوانهای این بانوی بزرگ میان در و دیوار بود. کی این شکستن آشکار شد؟ وقتی که فاطمه بین در و دیوار صدا برآورد، یا فضت و خذینی الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون. اعوذ بالله. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. و على علی امیر المؤمنین و على صدیقه طاهره فاطمه الزهراء و على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوى الله و التزام اوامره و اجتناب معاصیه. فتجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. باز هم شما را و خودم را به تقوای الهی و پرهیز از گناه و آلودگی های روحی و نفسانی و عمل به فرمان های خداوند و مراقبت نفس در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به همه ما توفیق رهروی راه فاطمه و پیمودن مسیر اولیای الهی و شهدای عالی قدر و رعایت تقوا در همه احوال زندگی عنایت و کرامت بفرما. شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از همه کسانی که در فاطمیه نخست و در دومین فاطمیه پرچم عزای فاطمه و محفلهای معرفت افزا نسبت به فاطمه زهرا علیه السلام را برپا می کنند تقدیر و تشکر می کنم. آنچه که در همه این آیین‌های سوگواری و مراسم‌های عزاداری باید مد نظر ما باشد در آمیختگی ابراز حب و مودت و عشق و دوستی به این خاندان بزرگ و تحکیم مبانی محبت خاندان پیامبر یک، و در کنار آن افزودن بر معرفت به این خاندان برای گرفتن درس و سرمشق در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی. زندگی فاطمه هم یک زندگی پاکیزه نورانی فردی بود، هم یک زندگی بسیار ممتاز و درخشان خانوادگی و هم یک نقش‌آفرینی بسیار بسیار گسترده اجتماعی برای آن زمان و همه تاریخ بود. در همه ابعاد فاطمه زهرا سرآمد روزگار و الهام بخش همه ما در همه اعصار و نسل هاست. از همه عزاداران تقدیر و تشکر میکنم. امیدوارم در روزهای باقی مانده هم ما شاهد عزاداری هایی با اخلاص و همراه با معرفت و تحکیم حماسه فاطمی باشیم ان شاء الله. هفته بسیج را گرامی می‌داریم و همه هم می‌دانیم که بسیج یک نام بلند آوازه است که در پس آن یک تاریخ بزرگ از فداکاری و ایثار نهان و نهفته است. نام بسیج که به ابتکار امام نورافشان شد و پایه‌ریزی شد، نامی است که با انقلاب اسلامی، با دفاع مقدس، با جانفشانی‌های نسل جوان ما و ایثارگران و شهدای ما درآمیخته است. بسیج مظهر عشق الهی، جلوگاه خدمت خالصانه به مردم و نماد ایثار و فداکاری و اخلاص و دوری از نام و نشان برای خدمت به مردم و جامعه و کشور و اسلام است. ما هر آنچه در تاریخ می‌خواندیم از صدر اسلام و از عاشورا، تاریخی بود در ذهن‌ها و در گوشه کتابخانه‌ها و اوراق کتاب‌ها پنهان بود. امام آمد، ملت بزرگ ایران آمد، انقلاب اسلامی آمد، ملت ایران جوانانی بزرگ تقدیم اسلام کرد و دفاع مقدس پدید آمد و در میانه این کارزارها ما پدیده نو را تجربه کردیم که تداعی عاشورا می کرد، تداعی کربلا می کرد، تداعی جنگ های صدر اسلام می کرد. اکثریت قاطع بسیج ما در دفاع مقدس و در پایگاه های بسیج در سراسر کشور جوانهای مجاهد و با خدا معامله کرده بودند. اگر بسیج نبود و این جوانان رشید و پای کار اسلام و کشور نبود، کشور ما فرو ریخته بود، تجزیه شده بود، شکست خورده بودیم. این سپاه بزرگ خدا بود که در کنار نیروهای مسلح به آنها جان می‌داد، حیات می‌داد. بسیج یک فرهنگ است، یک منظومه ای از ارزش‌های متعالی و فضائل اخلاقی و فکری و اجتماعی است. اینها در سنگرهای کوچک ما، در بیش از 1000 کیلومتر خط دفاعی ما تجلی کرده بود. در سنگرهایی که در برابر 40-50 کشور همراه صدام در تهاجم با ایران قرار گرفته بودند، در یک کارزار نابرابر بسیار پیچیده تاریخی دفاع مقدس شکل خورد. بسیج اون ستون فقرات بود، اون عمود خیمه بود، اون رکن محوری بود که ایران و اسلام و انقلاب اسلامی را نجات داد و پیش برد. این بسیج ماند و در عرصه‌های گوناگون نورافشانی کرد. بسیج بود که مکتب ماندگاری شد و محور مقاومت را پدید آورد و روح اسلام را در عالم منتشر کرد. بدون بسیج اینها شدنی نبود. این جایگاه بزرگ بسیجه. امروز هم ما نیاز داریم بعد از تجربه 2 سال اخیر و هجوم قدرت‌های شیطانی برای شکستن ایران و اسلام و انقلاب اسلامی، نیاز داریم به بازگشت به تجربه بسیج. در جنگ 12 روزه هم دیدیم. باید مسئولان ما، گروه‌های ما، جریان‌های فکری ما بدانند که راه رهایی و نجات، راه بسیج، هوشمندی بسیجی، مقاومت بسیجی است. فریب وعده‌های شیطانی را نخورند، به وعده‌های آنها دل نبندند، به زرق و برق‌های دنیای شیطانی امریکا و مستکبران عالم دل نبندند. راه بسیج و امام نجات بخش است، حیات ساز است، آینده ساز است و رهایی آور است برای ملت ما، امروز هم باید به اون تجربه برگردیم. پایگاه‌های بسیج ما، مسجدهای ما، ادارات و کارخانه‌های ما و همه محیط ما باید رنگ و روی بسیجی بگیرد. این رنگ و روی بسیجی و فرهنگ ایثار، مقاومت، فداکاری، از خود گذشتن برای دیگران، اینا فرهنگ بسیجی است. اینا همه نجات بخشه. در علم و دانش هم وقتی که فرهنگ بسیجی آمد، دانشمندان بسیجی پیدا شدند، اون گام های بزرگ در علم برداشته شد. حل مشکلات امروز هم در کروی روح بسیج و فرهنگ بسیج و مقاومت و دمیده شدن اون در دانشگاه و حوزه و آموزش و پرورش و کارخانه و اداره و محیط و هر کوی و برزن است. این فرهنگ متعالی اگر دمیده شد، حیات پیدا میکنه، توانایی پیدا میکنه، بر مشکلات فائق میآید. هم تبریک میگوییم به بسیجیان عزیز و هم تأکید بر این که همه بازگردیم به اون نگاه و رویکرد و مکتب و فرهنگ بسیجی که در شهدای عالی قدر ما و در همین جنگ اخیر خود را نشان داد. همینجا من چند نکته دیگر را هم بر این دو مطلب بیفزایم. درود میفرستیم به ارواح شهدا و امام شهدا، و این روزها شهر ما هم میزبان شهیدی گمنام و البته پرنام و نشان در عالم ملکوت است که روی دست ها میگردد، و در نماز جمعه هم ما توفیق داریم که محضر این شهید گمنام مشرف شمیم و عرض ادب و ارادتی انجام شود، و انشاءالله در مراسم این شهید گمنام و دفن آن نهایت همراهی و همدلی را خواهران و برادران خواهند داشت، و در نقطه‌ای که دفن می شود انشاءالله حضور خواهند کرد در مسجد صاحب الزمان انشاءالله. من دو سه نکته را اضافه کنم. یکی، در اواخر آذر ماه هفته پژوهش است. من اینجا تأکید میکنم بر اهمیت تحقیق و پژوهش و مطالعه در همه امور و کارها، و یکی از اصول و محورهای اصلی اولویت‌های شهر ما در دو سه دهه گذشته تأکید بر علم و تحقیق و پژوهش و توسعه مراکز علمی و تحقیقی و پژوهشی است که امروز بیش از هر زمان باید بر این اولویت‌ها و این رویکرد بزرگ تأکید کنیم. من گزارش‌های جدیدی دارم که دانشگاه و برخی از دانشگاه‌های ما در ارتباط با صنعت قرار گرفتند، قراردادهای خوبی منعقد کردند. این اتصال مسائل اجتماعی، مسائل صنعت با دانشگاه و علم یک ضرورته. مشکلاتی که ما در هر زمینه ای داریم، یکی روح بسیجی لازم دارد، یکی هم بال علم و تحقیق که بتواند مشکل را بشناسد و با روش علمی گره را بگشاید. ما در کم آبی، در ناترازی ها، در همه این مسائل، این دو بال را باید با هم به پرواز درآوریم. یکی بال ایمان و روح بسیجی و روح جهاد و مقاومت و فرهنگ جهادی برای حل مشکلات. دوم این که رویکرد علمی و تحقیقی داشته باشیم در شناخت مشکل اقتصادی، صنعت، ناترازی، کمبود، آلایندگی و هر چه هست. اینا باید با علم و تحقیق همراه با اون انگیزه و اراده جهادی و بسیجی حل کنیم. این وظیفه هم مسئولان هم دستگاه‌های علمی و دانشگاهی و حوزوی ماست، هم دستگاه‌های صنعت و فعالان هست که اقدام بکنن. گزارش‌هایی وجود داره هم در حوزه صنعت، در رفتن و حرکت به سمت فناوری‌های پیشرفته و کم آلاینده‌تر و کمتر نیازمند به پذیرش مهاجر کارگری، هم حل کننده مشکلات آلایندگی و ظهور و بروز و نقش‌آفرینی علم و دانشگاه و محقق در صحنه گره‌گشایی مسائل که امیدوار کننده است. امیدواریم صنعت ما، دانشگاه ما، دستگاه‌های علمی و فرهنگی ما روح جهادی و مقاومت را با نگاه و رویکرد علمی، تحقیقی، پژوهشی، مطالعه درست برای حل مشکلات و پیشبرد جامعه در هم آمیزند و جامعه را پیش ببرند. نکته دیگر هم در مسائل آب و برق و گاز و زیرساخت‌های از این قبیل است که خب به دلایلی که حالا عمدش یک خوشسالی است که منطقه را گرفته، هر سالهایی هم تکرار میشه و بعضی از دلایلی که به خودمون برمیگردن مواجهه با تنگناهایی در این زمینه هستیم. راه آن اولا اصلاح فرهنگ مصرف شخصی است، یک. دو، اصلاح مصرف در کشاورزی و صنعت است، اینم دو، و هم در کشاورزی هم در صنعت. و سه هم این که گامهای جدید و جدی برای تأمین این زیرساخت ها برداشته شود. هر سه محور بسیار مهمه و اقداماتی هم انجام شده در انرژی خورشیدی، در مسئله فاضلاب و پساب و طرحهای متعددی هم وجود داره. ما باید بدانیم که می توانیم همه مشکلات را حل کنیم. در کنار اون هم متضرعانه از خداوند می خواهیم که باران رحمت و عنایات خودش را متوجه ما بفرماید. یک نکته هم اینجا عرض بکنم، ما در مقام تربیت نسل جدید باید تحولات این نسل امروز را در نظر بگیریم و مهمترین تحولی که امروز رخ داده، خانواده و مدرسه و همه باید به اون توجه کنن، این است که نسل امروز متفاوت با یک دهه قبل، دو دهه قبل، در یک فضای جدید مجازی زندگی میکنه. یه بخش هایی که خب در اون اشکال و انحراف وجود داره که اون نماید باشه، بخش هایی هم که اونطور نیست، یک فرهنگ میاره. نسل ما امروز نسلی است که غیر از این زیست عادی و معمولی در یک زیستگاه دیگری مجازی زندگی میکنه، با اون سر و کار داره و اون تولید کننده هم خوبی های زیاد هم مفسده های فراوانه و باید حتما به اون توجه کرد. نسلی که در این فضای جدید زندگی میکنه آگاه‌تره، پرسشگرتره، بی‌حوصله‌تره، اهل مهاجه و گفتگوست. اینا ویژگی‌هایی است که در این نسل امروز وجود داره. خانواده‌های معزز، معلمان و مربیان، روحانیت مکرم، همه کسانی که با این نسل و نسل‌های آینده سر و کار داریم، بدانیم که زیستگاه این نسل، ویژگی‌های این نسل مزایایی دارد، معایبی دارد. باید کنترل کرد، مراقبت کرد، راهنمایی کرد، حوصله داشت، گفتگو کرد، تعامل کرد. ضمن اینکه راه‌های فساد را هم بایستی بست. هرگز نباید فکر کنند که یک آزادی مطلق میتواند گرهی را باز بکنه. حتما ما را از کم حجابی به بی حجابی، به برهنگی، بعدم فروپاشی خانواده میکشانند. به جایی که وقتی میری تو جامعه بسیاری از جوامع غربی، بیش از نیمی از اونها اصل و نسب روشنی ندارن. اینا فروپاشی همه ارزش‌های خانوادگی و الهی است. فکر نکنیم الان اگر کوتاه آمدیم بعد میشه این را کنترل کرد. این رشته میره جلو و به ناکجا آباد خواهد رسید. این را باید واقعا توجه کنیم و اگر هر کسی از او کاری برمی آید، در ارشاد، در هدایت، در بازدارندگی، در تعامل با این نسل، در تبیین حقایق برای نوجوانهای عزیزمان، باید انجام بده. و نوجوانها و جوانهای عزیز متدین، بسیجی و فداکار، اونها پیشقراولان این فرهنگسازی هستند. دستگاه‌های مسئول هم وظایفشون را به بیش از آنچه که الان انجام میدهند همه باید توجه کنند و توجه کنیم انشاءالله. و در پایان، جولانهای باطل در این سالها و حجمهای به ارزشهای الهی و امت اسلام یک رشته و زنجیره مفصل و طولانی را پدید آورد. ضربه های سنگینی را به جبهه حق و جریان و گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی وارد کردند. اما بدانند در پس این غبارها و ابرهای تیره خورشیدهای روشن وجود دارد. این خورشیدهای روشن نمازگزاران ما، بسیجیان ما، جوانان مجاهد و مقاوم ما و محور مقاومتی است در عالم اسلام که بیش از گذشته پایه‌کارند. هرگز گمان باطل نبرند که به یاری خداوند سپاه حق و سپاه پیامبر ورزیده تر امروز پایه‌کار اسلام است و این زرق و برق‌های جولان شیطان هرگز ما را از پا در نخواهد آورد. دنیا هم بداند صفوف ما به هم پیوسته، قلب‌های ما دلداده ارزش‌های الهی و ان شاء الله پای آرمان‌های شهدای عالی قدر خواهند ایستاد ان شاء الله. در پایان لازم است که از جوانان عزیزی که هم در حوزه‌های فرهنگی و قرآنی هم در حوزه‌های ورزشی از دختران و پسرانمون در این چند ماه درخشیدند، رتبه‌های خوب کشوری را احراز کردند، تشکر بکنم، به اونها تبریک عرض بکنم. هم در رتبه‌های قرآنی حفظ کشور عزیزمون جناب آقای فیاض رتبه اول حفظ کشور را احراز کردند، هم تیم قرآنی شهید حاج حسن دانش رتبه اول کشور را احراز کردند و هم در بخش انفرادی در 12 تا از دختران و پسران عزیزمون که نامشون فرصت نیست عرض بکنم، به همه اونها تبریک عرض میکنم و تشکر. در بخش ورزش هم جناب آقای طباطبایی و آقای شبانی و تیم‌های برادران و خواهران در رشته‌های متعدد ورزشی رتبه‌های خوبی را برای شهرمان و استان کسب کردند. همچنین جمع‌های زیادی و عزیزانی که در سطح استان در مسابقات گوناگون رتبه‌های خوبی احراز کردند، به همه این عزیزان تبریک عرض می‌کنم و از مربیان خودشون تقدیر و تشکر می‌کنم و انشاءالله درخشش نوجوانان و جوانان ما هم در علم، هم در فرهنگ، هم در ورزش و سلامت مستمر و مستدام باشد. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما، گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما، اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان، شهدای عالی قدر، شهدای نام‌آور گمنام و شهید عزیزی که امروز و در این روزها تشییع میشه و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، توبه و انابه ما را بپذیر، اموات ما را بیامرز. سلام و درود ما را به محضر حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. گرفتاری و مشکلات ملت ما و امت اسلام را مرتفع بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.